سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. در کنفرانس بین‌المللی در اندونزیا روی اهمیت همبستگی با افغانها و اهمیت آموزش زنان افغان به منظور دستیابی به صلح، ثبات و رفاه پایدار تاکید شد. این کنفرانس بین‌المللی در مورد آموزش زنان افغان دیروز به میزبانی مشترک اندونزیا و قطر دایر شد و در آن نمایندگان 20 کشور و سازمان به شمول ایالات متحده آمریکا، قطر، اندونزیا و پاکستان اشتراک داشتند. در اعلامیه پایانی این کنفرانس بر حدود 10 از جمله بر گفتگوهای بین الافغانی نقش زنان افغان در انکشاف، صلح و ثبات تاکید شده است. در این کنفرانس هیچ نماینده ای از طالبان اشتراک نداشت. طالبان از بازگشت دوباره به قدرت در اگست سال گذشته در افغانستان دختران بالاتر از سنف ششم را از آموزش محروم ساخته و زنان افغان نیز اجازه کار در اکثر مؤسسات را ندارند. مؤسسه حمایت از کودکان میگوید که شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان در مقایسه با سال گذشته 50% افزایش یافته. عاشق الله مندوزی سخنگوی این اداره شام گذشته به رادیو آزادی گفت که وضعیت مردم به ویژه کودکان در زمستان پیشرو در افغانستان نگران کننده است.
بر اساس تحقیقات تازه که دفتر حمایت از افغان انجام داده است، تعداد اطفال مبتلا به سوء تغذیه نیز 50% افزایش یافته است.
بر اساس آمار رسمی اداره حمایت از کودکان، در حال حاضر شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان به حدود 4 میلیون تن میرسد. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه طالبان میگوید که شمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در افغانستان افزایش نیافته و آنها برای درمان این کودکان 800 مرکز صحی ایجاد کرده‌اند. اداره زنان سازمان ملل متحد میگوید اعضای جامعه مدنی میخواهند که به همه دختران در افغانستان اجازه رفتن به مکاتب داده شود. انتظار میرود که این اداره فردا در پایان کمپاین 16 روزه محو خشونت در برابر زنان اعلامیه را نشر کند. اداره امور زنان سازمان ملل متحد میگوید که در جریان کمپاین 16 روزه از همکاران این اداره در جامعه مدنی پرسیده که بگویند در حال حاضر با زنان و دختران افغان چه واقع می شود. در پیام ویدیویی که توسط این اداره به اشتراک گذاشته شده آمده که بیش از نصف جمعیت افغانستان زنانند و بسته ماندن مکاتب برای آنها و معنی ویرانی جامعه افغانستان است. در این پیام از جامعه جهانی خواسته شده که صدای زنان افغانستان را نادیده نگیرند. طالبان با حاکمیت دوباره ایشان در افغانستان محدودیت های زیاد را بر زنان و دختران وضع کردند که ممانعت از کار، آموزش و حتی بیرون شدن از خانه از مهمترین این محدودیت هاست. شماری از مردم تهران شامگاه دیروز در چندین منطقه سرک ستارخان در تهران با سر دادن شعارها به اعدام محسن شکاری، یکی از معترضان دستگیر شده در مظاهرات سرتاسری، اعتراض کردند. در شماری از مناطق دیگر تهران و سایر شهرهای ایران نیز مردم با برپایی تجمعات و تظاهرات به اعدام او اعتراض کردند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران محسن شکاری این معترض 23 ساله را به دلیل بستن سرک ستارخان در تهران در جریان تظاهرات به محاربه متهم کرده و حکم اعدام او صبح دیروز اجرا شد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، شماری از کشورها و نهادهای حقوق بشر نیز به اعدام محسن شکاری توسط جمهوری اسلامی واکنش نشان داده و آن را نشانه از تشدید تلاش‌های حکومت ایران برای سرکوب مخالفت‌ها و اعتراضات دانستند. اسلام آباد از فهرست تازه واشنگتن که پاکستان را در بین کشورهای قابل نگرانی از لحاظ آزادی‌های مذهبی قرار داده انتقاد کرده است. ایالات متحده آمریکا در هفته گذشته در کنار پاکستان، چین، روسیه، ایران، عربستان سعودی و کره شمالی در مجموع 11 کشور را در فهرست قرار داده که از آزادی‌های مذهبی تخطی می‌کنند و یا هم این آزادی‌ها را نادیده می‌گیرند. به این اعلام آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا، وزارت خارجه پاکستان دیروز واکنش نشان داد. به گفته این وزارت، گزارش آمریکا مخالف با واقعیت‌های عینی است. مقامات اوکراینی دیروز ادعا کردند که نیروهای روسیه چندین راکت انداز را در نیروگاه اتمی تعطیل شده زاپوروژیه در اوکراین نصب کردند. به گفته مقامات اوکراینی، این حرکت روسیه نگرانی را ایجاد کرده که از این بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا به حیث پایگاه فیر راکت بر قلمرو اوکراین و تشدید خطرات تشعشعات رادیواکتیو مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، شرکت هسته‌ای اوکراین در اعلامیه‌ای گفته که نیروهای روسی که این نیروگاه را اشغال کردند، چندین راکت انداز چندگانه گراد را در نزدیک یکی از 6 ریاکتور هسته‌ای نیروگاه اتمی زاپوروژیه قرار دادند. این ادعا به طور مستقل قابل تایید نیست. کرواسیا به منطقه شنگن اروپا پیوست و شهروندان آن می توانند بدون پاسپورت به کشورهای عضو این منطقه سفر کنند. جمهوری چک که در حال حاضر ریاست اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، دیروز در توییتر اعلام کرد که این اقدام از جنوری سال 2023 قابل اجرا خواهد بود. این تصمیم پس از نشست وزرای داخله و عدیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل اتخاذ شد. نامزدی بلغاریا و رومانیا برای عضویت در منطقه شنگن پذیرفته نشد. منطقه شنگن شامل 26 کشور است که 22 کشور عضو اتحادیه اروپا، آیسلند، لختنشتاین، ناروی و سوئیس را شامل می شود. نهادها و کشورهای مختلف به اعدام علنی یک مرد در افغانستان توسط طالبان باز هم واکنش نشان داده و خواستار توقف فوری اجرای چنین احکام شدند. شازافر سفارت آمریکا برای افغانستان، حکومت‌های بریتانیا و استرالیا، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و چندین نهاد دیگر گفتند که اعدام‌های علنی اهانت به کرامت انسانی است و نباید اجرا شود. ولی حکومت سرپرست طالبان از این اقدام دفاع کرده، میگوید که سایر کشورها نباید در مسائل داخلی افغانستان مداخله کنند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر در این مورد.
واکنش‌های جهانی به اعدام علنی مرد به نام تاج میر در ولایت فرا به دستور طالبان ادامه دارد و کشورها و نهادهای مختلف گفتند که اجرای چنین احکام خیلی آزاردهنده و غیر قابل پذیرش است. کارن دکر، شارژ دافیر سفارت آمریکا برای افغانستان گفته که اعدام علنی در برابر صدها تن در فرا باید نکوهش شود. او در پیام در توییتر دیروز همچنان افزود که مجازات مسائل جنایی امانند رقابت‌های ورزشی در برابر چشمان مردم اهانت به کرامت و حقوق بشری تمامی افغان‌هاست. از سوی دیگر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، دیروز در توییتر گفت که اعدام علنی در فرا که در آن شمار از مقام‌های ارشد طالبان اشتراک کردند، تخطی از حقوق زندگی، برخورد یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد هم اعدام علنی در ولایت فرا در غرب افغانستان را نکوهش کرده و گفته است که این اقدام مغایر و مخالف با قوانین بین المللی مدنی و حقوق سیاسی است. پیش از این هم از مقام‌های طالبان از سوی نهادهای حقوق بشری و اداره‌های سازمان ملل متحد خواسته شده بود که در افغانستان باید تمامی ماده‌های حقوق بشری به صورت کامل رعایت شود، زیرا افغانستان اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضا کرده است. هوگو شارتر، شارژ دافیر سفارت بریتانیا برای افغانستان، هم در پیام در توییتر گفته که از شنیدن خبر اعدام علنی خیلی نگران شده است. به گفته او، بریتانیا مخالف اجرای حکم اعدام تحت هر گونه شرایط است. ماموریت استرالیا برای افغانستان هم گفته که این اقدام طالبان خیلی آزاردهنده و در سمت نادرست است. این ماموریت هم گفته که مخالف اجرای حکم اعدام تحت هر شرایط است. حکومت طالبان از اعدام علنی در ولایت فرا دفاع کرده و واکنش‌های جهانی در این مورد را مداخله در امور داخلی افغانستان دانسته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در رشته توییت‌هایی که دیروز نشر کرد گفت که در آمریکا و اروپا هم به ادعای و اعدام وجود دارد. اما شورای اروپا در سال 1983 قطعنامه‌ای را پذیرفت که در آن اجرای حکم اعدام ممنوع شد. در آمریکا هم حکم اعدام به ندرت به اجرا گذاشته می شود، علنی نیست و به وسیله تزریق ادویه پس از طی مراحل خیلی حساس و موشگافانه اجرا می شود. طالبان در دوره نخست حاکمیتشان میان سالهای 1996 تا 2001 میلادی احکام سنگسار، قطع اعضای بدن، شلاق زدن و اعدام علنی را به اجرا می‌گذاشتند. اکنون بار دیگر نگرانی‌ها از بازگشت افغانستان به آن سالها افزایش یافته، زیرا در کنار اعدام ده‌ها تن در ولایت‌های مختلف از جمله پروان، لوگر و تخار شلاق زده شدند، آن هم در ورزشگاه‌ها با حضور صدها تن. در حدود 16 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، هنوز هیچ کشور حکومت سرپرست آنها را به رسمیت نشناخته.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر.
تهاجم روسیه بر اوکراین توازن قدرت را در آسیای میانه تغییر داده. بعد از یک وقفه کوتاه می‌شنوید، در حالی که کشورهای آسیای میانه از روسیه دور می‌شوند، در حقیقت بین دو سنگ آسیاب قرار گرفتند. در حالی که روسیه با جنگ در اوکراین دست و پنجه نرم می‌کند و چین با امضای یک توافقنامه نظامی جدید با تاجیکستان در حال تعمیق ردپای امنیتی خود در آسیای میانه است، این منطقه که از روسیه دور می شود در بین دو شعله آتش قرار گرفته است. در نتیجه توافق ماه گذشته، تاجیکستان موافقت کرد که تمرینات منظم ضد تروریسم را یک جا با نیروهای امنیتی چین در قلمرو خود انجام دهد. پرسنل نظامی تاجیکستان و چین از سال 2015 میلادی به این سو سه تمرین نظامی دو جانبه را انجام دادند. اما قراردادی که در اواخر ماه نوامبر امضا شد، همکاری نظامی روبرشت بین این دو کشور را رسمیت بخشیده و جاه طلبی‌های در حال افزایش پیکینگ را در تاجیکستان و سایر کشورهای آسیایی میانه متوارز می‌سازد. به عقیده کارشناسان، تهاجم روسیه بر اوکراین در ماه فوریه موجی از تکانه‌های شدید ژئوپلیتیک را به سراسر آسیای میانه وارد کرد و فرضیات دیرینه را در مورد توازن قدرت در منطقه تغییر داد. تیمور عمروف، یکی از اعضای بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی، به رادیو آزادی گفت که تاجیکستان با امضای توافق اخیر با چین می‌خواهد اتکای خود را به روسیه تغییر دهد. اما به عقیده عمروف سوال بزرگ این است که آیا روسیه با این حرکت موافق است یا خیر؟ به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، تاجیکستان رسما انکار میکند که نیروهای امنیتی چین یک پایگاه امنیتی را در امتداد سرحد تاجیکستان با افغانستان یک جا با همتایان تاجیکشان اداره میکنند. پیکینگ در حال بازسازی پایگاه‌های سرحدی قدیمی زمان شوروی و ایجاد پوسته‌های بازرسی جدید در امتداد سرحد طولانی تاجیکستان با افغانستان است. رافالو پانتوچی، عضو ارشد مؤسسه خدمات متحد سلطنتی لندن و اینستیتوت مطالعات بین‌المللی اس راجا راتنام در سنگاپور، میگوید در حالی که جنگ اوکراین فرصتی را برای آسیای میانه فراهم کرده تا همکاری‌هایشان را با بسیاری از کشورها گسترش دهند، اما تهاجم مسکو، محاسبات پیکینگ برای آسیای میانه و شیوه برخورد با روسیه در منطقه خونسا نشده است. پانتوچی به رادیو آزادی گفت که سال جاری سال تغییرات عمده‌ای بوده، اما به زبان چینی همه چیز به طور چشمگیر تغییر نکرده. سرحدات صعب العبور تاجیکستان با افغانستان منبع نگرانی دائمی برای آنها بوده و این چیزی است که آنها می‌خواهند با آن کنار بیایند. به گفته پانتوچی، در حالی که چین نگران بی‌ثباتی است، اما تمایلی هم برای تبدیل شدن به یک داور برای حل مشکلات این منطقه ندارد.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
جام جهانی فوتبال قطر از امشب میان پرقدرت ترین تیم ها در مرحله یک چهارم نهایی ادامه پیدا می کند. ساعت 7:30 امشب به وقت افغانستان، برزیل قهرمان پنج مرتبه‌ای جام جهانی در ورزشگاه تعلیم و تربیه شهر اریان قطر برابر کرواسیا نایب قهرمان دور قبلی به نبرد سنگین می پردازد. این مسابقه را مایکل اولیور از انگلستان قضاوت می کند. برنده این دیدار در نیمه نهایی مقابل یکی از تیم های هلند و یا آرژانتین رقابت خواهد کرد. در دیدار بعدی تیم هلند که اکثراً جز تیم‌های برتر جام جهانی در ادوار گذشته بوده است، مقابل تیم قدرتمند آرژانتین قرار می‌گیرد. این بازی ساعت 11:30 دقیقه شب به وقت افغانستان در ورزشگاه بین المللی شهر لوسیل قطر با قضاوت آنتونیو مات اولیوس اسپانیایی برگزار می شود. فردا شب نیز تیم ملی فوتبال پرتغال در برابر تیم شگفتی ساز مراکش رقابت می کند و در بازی دوم نیز تیم های ملی فوتبال فرانسه و انگلستان رقابت فوق العاده جذاب خواهند داشت.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به مجله فرهنگی رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و مجله فرهنگی آزادی. اینک پس از سپری شدن هفته باز، نوبت به نشر یک شماره دیگر از مجله فرهنگی آزادی رسید. در این شماره با این مطالب با شما خواهیم بود: اخبار فرهنگی هفته، داستانی با عنوان کلاغ خبرچین از سلسله داستانهای کوتاه از بانو سلینا آزاده، یکی از داستان پردازان جوان افغانستان.
یک روز کلاغ پرواز کنان از کنار برکم می گذشت که متوجه شد تمساح بزرگ در حال انجام کاری است.
جالب ها در رسانه ها، گزارش فرهنگی از ولایت هرات.
آلات موسیقی هم که داشتیم، حالا حقیقت به شما بگم کم کم بفروختیم، دیگر نمی چلید روزگار، چکا کنیم.
پارچه شعری از احمد سیر بختیاری، شاعر معاصر، به صدای خودش.
به خانه که ندارد غم زمانه بدوش، غم همیشه کنارش، غم که خانه بدوش.
مصاحبه با احمد ناصر سرمست، رئیس انستیتوت ملی موسیقی، در مورد دریافت لقب قهرمان حقوق موسیقی از سوی شورای جهانی موسیقی.
اهدای لقب به معنی اعلام همبستگی با هنرمند موسیقی افغانستان و با مردم افغانستان در مبارزه بر حقشان برای اعاده حقوق موسیقی شان است.
بخش ششم، تقسیم بندی ادبیات، و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی.
دو نویسنده، یکی از افغانستان و دیگر از کانادا، بر روز شنبه کتاب مشترک را که در قالب رمان نوشتند در ایالت پرنس ادوار آیلند کانادا رونمایی کردند. وادیا سمدی از افغانستان که در ویرجینیای امریکا زندگی میکند و مدافی کاب از کانادا، نخست از طریق رسانه های اجتماعی با هم آشنا شدند و این آشنایی منجر به طرح و نوشتن کتاب کرسنت مون فرندز یا دوستان هلال ماه گردید. به نوشته ژورنالیست آزاد برشنا نظری، این دو نویسنده در این کتاب قصه آشنایی دو فرهنگ را بیان کردند، طوری که دختر به اسم عایشه از افغانستان به کانادا می آید و با دختر کانادایی به اسم امیلیا آشنا می شود. با آنکه اینها همدیگر را نمی شناختند، اما ارزش‌های فرهنگی آنان را بیشتر با هم نزدیک می سازد. در محفل رونمایی کتاب، اتن، رقص معروف افغانستان که در لابلای داستان نیز از آن یاد شده است، توسط گروهی از دختران و پسران افغان اجرا گردید. اولین گردهمایی شاعران، نویسندگان، اهالی فرهنگ، هنر و ادبیات بلخ عصر پنجشنبه دهم ماه قوس سال روان در سالن همایش‌های کتابخانه فردوسی با عنوان عصر شعر پاییزی انارستان برگزار شد. در این همایش شاعران دکتر روح الله بهرامیان، عاطف کابلیان، سید حمزه آبر، احسان نعمتی، سید امین حسینی، بهمن انوشه، سید طاهر حسینی، رابعه ایام، سید محمد آقا طیبی، یاسین شریفی، یونس ناصری، شایان درویش و نوید رازقیان اشعار خود را خواندند. استاد صالح محمد خلیق رئیس انجمن آزاد نویسندگان بلخ ضمن شعرخوانی به باستاب جلوه ها و زیبایی های طبیعت و ستایش از آن در شعر فارسی اشاره کرده گفت جلوه های زیبای طبیعت در شعر فارسی دری پیشینه برابر با خود تاریخ شعر فارسی دارد. آخرین سخنران این همایش ادبی سید سکندر حسینی بامداد رئیس انجمن ادبی خانه مولانا بود. آقای حسینی به نقش و تأثیر نشست ها و همایش های ادبی در تحولات و شکوفایی فرهنگ و ادبیات معاصر اشاره کرده گفت با توجه به تحولات دو سال اخیر فعالیت‌های فرهنگی و برگزاری نشست‌های ادبی کم رنگ شده و آسیب‌هایی را این تحولات سیاسی اجتماعی در عرصه‌های فرهنگی، هنر و ادبی وارد کرده است. عصر شعر پاییزی انارستان با تقدیم ادعاهای فرهنگی به شاعران شرکت کننده به پایان رسید.
اخبار فرهنگی هفته را شنیدید. به سلسله نشر داستان‌های کوتاه در این هفته داستان کوتاهی از بانو سلینا آزاده را داریم با عنوان کلاغ یا زاغ خبرچین که گروه شعر و داستان کودک به ویراستاری بانو شفیق دیباج به ادامه مهربانی های گذشته برای ما لطف کردند. این داستان را همکارم رویا معدومی می خواند.
در یک جنگل زیبا و سرسبز کلاغ زندگی می کرد که هر موضوعی را که می دید و یا می شنید به تمامی اهالی جنگل قارقار کنان خبر می داد و همیشه به دنبال پیدا کردن موضوعات جدید بود. با تازگی تمساح در یکی از برکه های آرام در گوشه خلوت جنگل جای گرفته بود که بیشتر وقت خود را بین آب برکه یا بیرون به آفتاب گرفتن می گذراند و کلاغ سیاه هر روز روی درخت در نزدیکی او می نشست و کارهای او را زیر نظر می گرفت. جغد پیری که در نزدیکی برکه لانه داشت با دیدن کلاغ او را سرزنش می کرد و می گفت آهای کلاغ، از فضولی کردن در زندگی دیگران دست بردار، این کار بسیار بد است. اما کلاغ اصلا اهمیت نمی داد. یک روز کلاغ پرواز کنان از کنار برکه می گذشت که متوجه شد تمساح بزرگ در حال انجام کاری است. کلاغ بسیار کنجکاو شد و روی درخت بالای سر تمساح نشست. کلاغ با دقت به رفتار تمساح نگاه کرد و دید که تمساح در حال کنار زدن خاکهای دورتر از برکه است و از بین خاکهای نرم و ماسه‌ای چندین بچه تمساح کوچک و قشنگ بیرون آمدند و چند تایی از آنها سرهایشان را از تاخم بیرون کردند. ناگهان تمساح دهان بزرگ وحشتناک خود را باز کرد. دندانهای تیز و آرواره‌های خطرناک تمساح کاملا معلوم بود. تمساح به طرف تمام بچه تمساح‌های کوچک رفت و آنها را با خاک و پوسته‌های تخم در دهان انداخت و با چند حرکت گلو و سرش همه را از روی زمین گرفت و حتی تعداد دم و سرهایشان بین دندانهای تمساح گیر کرده بود. بعد از چند لحظه دیگر هیچ بچه تمساح روی زمین نمانده بود و تمساح دهان را کاملا بست و کمی به اطراف نگاه کرد و پس به داخل برکه رفت و سرش را کاملا زیر آب برد. کلاغ از دیدن این صحنه بسیار ناراحت شد و دلش برای بچه های کوچک و ناز تمساح به شدت سوخت. کلاغ طاقت نیاورد و پرزنان به تمام نقاط جنگل خبر رساند و گفت آهای اهالی جنگل، کجایید؟ خبری دارم. تمساح برکه تمام بچه تمساح های تازه از تخم بیرون آمده را خورد. بچه تمساهای کوچک و بیگناه را بلعید. سنجاب های روی درخت، خرگوش ها، جغد، خرس و مابقی حیوانات جنگل از این خبر بسیار متعجب و ناراحت شدند و تصمیم گرفتند این تمساه قاتل را از جنگل بیرون کنند. خلاصه فردای آن روز به پیش تمساه رفتند و خرس با عصبانیت از طرف مابقی حیوانات به تمساه گفت: زود از جنگل ما بیرون برو، تو بچه تمساهای کوچک و بی‌دفاع را خوردی، ما همه از تو متنفریم. تمساه آهسته پیش آمد و گفت: کی گفته من چنین وحشی و قاتلم؟ من چنین کاری نکردم. خرگوش که صبرش تمام شده بود رو به او کرد و گفت: کلاغ تو را در حال انجام این کار زشت دیده است، دروغ نگو بد جنس. تمساه رو به تمام حیوانات کرد و گفت: من تمام ماجرا را میگویم، شماها و کلاغ از نحوه زندگی ما تمساها خبر ندارید. من یک تمساه مادر هستم و 3 ماه پیش 80 دانه تخم در زمین کنار برکه بین علفها و برگهای داخل گودال گذاشتم و در این مدت دشمنان تخمهای تمساها مانند گورکنها، سوسمارهای تخمخوار و روباهای دزد و موشها و بعض حیوانات دیگر تخمها را خوردند و از بین بردند و از آن میان حدود 15 تخم بعد از 3 ماه باز شدند. من بی صبرانه منتظر بچه هایم بودم و با باز شدن اولین تخم و بیرون آمدن اولین تمساح کوچک از خاک خوشحال شدم و خاک ها را کنار زدم تا تمام آنها را پیدا کنم. سپس کاری را کردم که تمام تمساح های مادر انجام می دهند. ما تمساح ها بچه های خود را با احتیاط کامل در دهان خود جمع می کنیم و زود بین آب منتقل می کنیم، زیرا آب برای آنها امن تر است، وگرنه تومه پرندگان شکارچی می شوند. در همین زمان سرهای بچه تمساح ها از آب بیرون بود و در آب شنا می کردند. حیوانات جنگل با شنیدن حرفهای تمساح مادر و دیدن تمساح‌های کوچک در آب بسیار خجالت زده شدند و اشک در چشمانشان حلقه زد و یکی یکی از تمساح عذرخواهی کردند و کلاغ را بابت خبرچینی و غلط قضاوت کردن دیگران و فضولی در زندگی دیگر حیوانات بسیار سرزنش کردند. کلاغ شرمنده از کار خود رو به جغد پیر کرد و گفت: جغد دانا، تو همیشه مرا نصیحت می کردی اما من هیچ وقت اهمیت نمی دادم. امروز خیلی ناراحتم و از تمام حیوانات و تمسا خجالت می کشم. کلاغ به اشتباهش پی برد و پیش تمسا رفت و از اشتباهش عذرخواهی کرد و تمساح مادر او را بخشید.
داستانی بود با عنوان کلاغ خبرچین از سلسله داستانهای کوتاه از بانو سلینا آزاده، یکی از داستان نویسان افغانستان. در این هفته 3 جالب داریم: اولی نسخه بی مصرف و دومی قدر حیات و سومی منزلت مادر. نخست نسخه بی مصرف از توصیه های هموطن ما دکتر همایون کاظم در این فصل آغاز سرما به مردم کابل است که به سبب مفید بودن آن برگزیدیم. دکتر کاظم همایون متخصص امور محیط زیست می نویسد: آلودگی هوای کابل ممکن است مرگبارتر از جنگ باشد. همشهریان با عزت، اگر می خواهید در فصل زمستان از رفتن به شفاخانه، دکتر و خریدن دوای بیکیفیت نجات یابید، با تطبیق این نسخه بی مصرف می توانید خانواده خود را نجات دهید. متوجه باشید که کشیدن سیگارت در فضای داخل خانه در فصل سرما کشنده تر است. از مواد شوینده بدون بو و عطر استفاده کنید و از اسپری های تشناب خوشبو کننده ها، پاک کننده ها، به ویژه در فصل سرما که دروازه ها و کلکین ها بسته می باشند جدا خودداری کنید. در صورت امکان پرورش چند گلدان گل به فصل زمستان را در داخل خانه حتمی می دانیم. تهویه کردن خانه ها با باز کردن کلکین و استفاده از آفتاب در ساعت هایی که هوا گرم می شود ضروری است. زمانی که از خانه بیرون می شوید استفاده از ماسک را فراموش نکنید. فعالیت کودکانتان را تا زمانی که هوا آلوده است در فضای بیرون جدن محدود کنید، چون که کودک ها، کهنسالان و خواهران باردار نسبت به سایر اقشار جامعه به شدت آسیب پذیر هستند. استفاده از آب جوش داده شده، ترکاری، سوپ، انواع ترکاری و میوه ضروری است. استفاده از گوشت سرخ به ویژه چرب در فصل سرما در هوای آلوده خطرناک است. استفاده از چای با زنجبیل، لیمو تأثیرات ناخوشایند ناشی از آلودگی هوا را به حد اقل می رساند. استفاده از تابلیت های امیگا 3 و مگنیزیم به خاطر بلند بردن مقاومت وجودتان خیلی کمک کننده است. گذاشتن آب بالای بخاری که همیشه بجوشد به شما کمک می کند تا از خطرات آلودگی خانه به ویژه ریزگرد ها که کشنده است نجات یابید. دکتر به توصیه خود چنین ادامه می دهد: خواهش من این است که به جای استفاده از 5 کیلو زغال 2 کیلو استفاده کنید تا حداقل بتوانید در کاهش آلودگی ها به خودتان و سایر همشهریانتان کمک انسانی و اسلامی را ادا کنید. جالب دوم، قدرت حیات. می گویند که مردی در حالی که به قصر و خانه های زیبا می نگریست به دوستش گفت: وقتی این همه اموال را تقسیم می کردن ما کجا بودیم؟ دوستش دستش را گرفت و به شفاخانه برد و گفت: وقتی این بیماری ها را تقسیم می کردن ما کجا بودیم؟ چون این نتیجه می توان گرفت که انسان زمانی که پیر می شود تازه می فهمد که نعمت واقعی همون سلامتی، خانواده، عشق، شادی، با هم بودن، انرژی جوانی و چند دیگر. همین چیزهای ساده‌ان که انسان همیشه در اختیار داشته ولی هرگز با آنها هیچ اهمیت نداده و همیشه دنبال نداشته هایش بوده. جالب سوم، منزلت مادر. یک خبرنگار از کریستیانو رونالدو، یکی از فوتبالیست های مشهور فعلی جهان، پرسید: چرا مادرتان تا حال با شما در یک منزل زندگی می کند؟ چرا برای او یک خانه جدا نمی سازید؟ کریستیانو رونالدو در جواب می گوید: مادرم مرا بزرگ کرد و تمام زندگی خود را وقف تربیه من کرد. خودش گرسنه به خواب می رفت تا من سیر بخوابم. ما هیچ پولی نداشتیم. او 7 روز در هفته شب و روز مانند خدمتکار کار می کرد تا من اولین کفش فوتبالم را داشته باشم و تا بتوانم یک فوتبالیست شوم. تمام موفقیت هایم را مدیون او می دانم و همه داشته هایم به خاطر اوست. تا زمانی که زنده است در کنار من خواهد بود. تمام آنچه در توانم باشد برایش انجام می دهم. او پناهگاه من است و بزرگترین تحفه زندگیم است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
جالبها در رسانه‌ها هم تقدیمتان شد. ده‌ها هنرمند موسیقی در هرات میگویند که فعلا حال و روز بد دارند. با ممنوع شدن موسیقی از سوی طالبان، هنرمندان موسیقی هرات برای پیدا کردن لقمنانی یا مجبور به فرار از کشور شده و یا هم به کارهای سخت و خلاف میلشان روی آوردن. شاپور صابر جزئیات بیشتر دارد در این مورد.
بایسی خاموشی ما را چی می پرسی ما پرس.
در کنج دوکانش نشسته و در حالی که ماشین خیاطی را ترمیم می کند، در زیر لب با خودش در عالم تنهایی زمزمه می کند. غلام نبی حیدری 60 ساله 1.5 سال می شود که از موسیقی دور شده. حیدری 42 سال می شود که زندگیش با موسیقی گره خورده. قلبش هر لحظه برای رسیدن به موسیقی می تپد. آرزویی که در زیر پرچم سفید طالبان رسیدن با آن حرام است و مجازات در پی دارد.
حقیقت مریض ماموله و یک هنرمند به حساب که هنری از او گرفته میشه مریض میشه. با مدتی که نیم سال شما باور کنید که من روی ارمنی طال ندیدم و آلات موسیقی هم که دشتیم الله حقیقت به شما بگم کم کم بفروخته دیگه نمیچلید روزگار چکا بونه.
در گذشته نچندان دور او در محافل خوشی مردم آواز می‌خواند و خوشی محافل را چند برابر می‌کرد.
ستادم با فکر پرواز رنگر چونین پر زدن در هوا یه تو خوبت چونین
اکنون به جای هنر موسیقی در شهر هرات تعمیرگاه چرخ خیاطی دارد. همانند او هنرمندان دیگر هم محتاج یک لقمه نان شدند. مانند مهران پوپل هنرمند جوانی که در شهر هرات به ترکاری فروشی مجبور شده است.
ما قربانت شوم پروردگارا با ما لایق ندیدی یار ما را ما قربانت شوم پروردگارا با ما لایق ندیدی یار ما را با مردم دادی سال و وقت با ما دادی دو چشم اشک و باران.
این هنرمند 30 ساله موسیقی را از 10 سالگی آغاز کرده است. او میگوید که در سالهای گذشته پول به دست آمده از هنر موسیقی را خرج تداوی مادرش که به مریضی سرطان مبتلا است میکرد. اما اکنون که درآمد خود را از دست داده وضعیت مادرش روز به روز بدتر شده می رود.
به خاطر که ما 20 سال رو موسیقی با شعر و هنر و موسیقی سر و کار داشتیم، حالا فعلا یک بارگی یک کار دیگه یاد گرفتن و پیش بردن از او برای ما خیلی مشکله. برای فعلا هم از میدانبار میوه میگیرم میخرم میارم و میفروشم و همین کار رو میبینم که موفق نیوم به این کار، چون همین کارم که یک کسبی هست که باید معلومات داشته باشی، باید حرفه‌ای باشی.
بر بنیاد آمارهای اتحادیه هنرمندان موسیقی هرات تا پیش از حکومت جمهوری مخلوعی افغانستان حدود 1.5 سال پیش نزدیک به 1070 هنرمند در هرات فعالیت داشتند. اما به گفته نعمت الله هاشمی رئیس این اتحادیه بخشی از این هنرمندان کشور را ترک کرده و بخشی دیگر آنان در هرات به کارهای شاقه مجبور شدند.
هنرمندای ما که همیشه نقل محافل و مجالس خوشی و صدا و نوای از شهر بودن فعلا به کارهای شاقه رو آوردن، مثل تاکسی و سچرخداری و دوکانداری و حتی بعض هم کراشی گرفتن به خود دورگردی میکنن، سبزی و ترکاری میفروشن.
طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان در حدود 1.5 سال گذشته موضع سختگیرانه را در برابر موسیقی و شنیدن آن وضع کردند. در ماه جدی سال گذشته محمد صادق عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان به رادیو آزادی گفته بود که از دیدگاه دین اسلام موسیقی حرام است. صدای موسیقی به خاطر ترس از طالبان در افغانستان کاملا خاموش شده است. بسیاری از هنرمندان افغان همانند غلام نبی حیدری با دور شدن از موسیقی خود را دور از زندگی احساس می کنند و کم این فراق همانند آتش سوزان در قلبشان شعله‌ور است.
در عالم مراد ما یادش بخیر هر کی بیفتد و یاد ما درنه نه.
گزارش فرهنگی بود از ولایت هرات.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
امروز دکلمه‌ای داریم به صدای شاعر جوان و پرکار احمد سیر بختیاری به صدای خودش. سیر بختیاری علاقمند و همکار خوب مجله فرهنگی آزادی است و گاه گاهی دکلمه های خود را برای نشر در مجله آزادی می فرستد. شعرهای سیر بختیاری با محتوای تازه بیانگر دردهای مردم و شماری هم عاشقانه است. ببینیم که کاوه شفق، شاعر با نام کشور، چند روز پیش درباره شاعر مورد نظر ما سیر بختیاری چه نوشته و بعداً به دکلمه شعر او با صدای خودش گوش خواهیم داد. جناب کاوه شفق می نویسند: احمد سیر بختیاری شاعر جوان، کوشا و خوشقریحه‌ای است که همین تازگی ها با شعرش آشنا شدم. سیر بختیاری به نظر من هوای غزل امروز را خوب درک کرده است. استفاده صمیمی و بی‌تعارفش از زبان، کوشش برای کشف تصاویر تازه، شعرش را مخاطبگیر و محسوس می سازد. جناب شفق نوشته: واضح است که هر شاعر آگاه از هنر ایمان دارد که پیوسته باید در تلاش باشد و خودش باید بی‌رحم‌ترین منتقد شعرش باشد و روی نقد صاحب نظران با دل و جان آگاهانه تأمل کند. در غیران با قبول کردن به به چیچی های ناقی فیسبوکی دروازه تکامل و رشد را بروی خود می بندد. سیر بختیاری جوان، اما آنچنان که شعرش نشان می دهد خوب آموخته، شعر را خوب درک کرده، لذا سنگین و استوار به پیش می رود. این بود دیدگاه کاوه شفق، شاعر معاصر، در مورد شاعر جوان و زیبا کلام احمد سیر بختیاری. با سپاس از کاوه شفق. حال دکلمه ای از بختیاری به صدای خودش را می شنویم.
به خانه که ندارد غم زمانه بدوش، غم همیشه کنارش، غم که خانه بدوش. نشسته با دل خونگشته در کنار خودش، شبیه قله آتش فشان، زبانه بدوش. یکی که می نگرد عکس نان و آب را، نمی شود بکشد همت ترانه بدوش. کشیده کوه پر از استراب را با خود، دوباره با تن لرزان غرور شانه بدوش. عبور می کند از کوچه ساکت و غمگین، دوتا عروسک غمگین بچگانه بدوش. کسی در آخر این کوچه باز می میرد، گرفته باز خبر را لب رسانه بدوش. دوباره عده از چشم کمره می نگرند که مشت شعله را تیم سرد خانه بدوش. دوباره عده از چشم کمره می نگرند که مشت شعله را تیم سرد خانه بدوش.
پارچه شعری بود از احمد سیر بختیاری، شاعر معاصر به صدای خودش، و تبصره یک شاعر دیگر در مورد او. رئیس و مؤسس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان میگوید دریافت لقب قهرمان حقوق موسیقی زمینه را برای جلب توجه جهان به موسیقی افغانستان فراهم می کند. شورای جهانی موسیقی روز دوشنبه هفته گذشته این لقب را به دکتر احمد ناصر سرمست اعطا کرد. سحر لیوال در این مورد با آقای سرمست مصاحبه کرده و در اول از او پرسیده است که دریافت لقب قهرمان حقوق موسیقی در شرایط فعلی چه پیامی را به جهان می رساند؟
اهدای لقب به معنی اعلام همبستگی با هنرمند موسیقی افغانستان و با مردم افغانستان در مبارزه بر حقشان برای اعاده حقوق موسیقیشان است. از طرف دیگر اهدای لقب موسیقی به من به معنی ارزش بر اسمت شناختن مبارزه مردم افغانستان برای اعاده حقوق موسیقیشان، و از طرف دیگر این بر اسمیت شناخته شدن و فرصت است برای بلند کردن و یا پیام رسانی در رابطه با نقص حقوق موسیقی مردم افغانستان توسط طالبان. به او خاطر در این مقطع زمانی اهدای لقب برای افغان بسیار مهم و اساسی است و زمینه ساز از ایست تا ما توجه جهان و دنیا را به نقص حقوق موسیقی مردم افغانستان توسط طالبان جلب نموده و از این پیام و از این بستگی استفاده همه جانبه را برای اعاده حقوق موسیقی مردم افغانستان تبدیل بسازه.
خب چون این رویدادها در شرایط فعلی که موسیقی در افغانستان ممنوع است، در زنده نگه داشتن و همچنان معرفی بهتر موسیقی افغانستان چقدر میتونه مؤثر باشد؟
اهدای لقب قهرمان حقوق موسیقی برای زنده نگه داشتن موسیقی هم مفید است، طبعا کمک میکنه، و به این معنی که زمانی که ما بتانیم محدودیت ها بر فعالیت هنرمند موسیقی و هنر موسیقی را در کشور برداریم و دوباره حقوق موسیقی مردم افغانستان تضمین شود، طبعا ما میتانیم از یک طرف برای حفظ و نگهداشت غنای فرهنگی موسیقی خود کمک کنیم و دوباره این زمینه برای هنرمندای موسیقی فراهم میشه که در این راستا کار کنند، و از طرف دیگه وقت محدودیت ها وجود نداشته باشد، دسته های هنری، گروپ های هنری هم فعال باشند و کار کنند، ما میتونیم دوباره نه تنها اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان بلکه همه هنرمندای تاثیرگذار میتونن در این راستا پیش قدم شوند و برای معرفی موسیقی افغانستان به جهان کوشا باشند.
خب اگر لطف بکنین معلومات بدین که شورای جهانی موسیقی چگونه نهاد است و لقب قهرمان حقوق موسیقی مثالانه به کدام هنرمندان داده میشه؟
شورای جهانی موسیقی در سال 1949 به خاطر دادخواهی به خاطر حقوق هنرمند موسیقی و تضمین حق آموزش، آزادی بیان از طریق موسیقی، اشتراک در برنامه‌های موسیقی توسط مطبای کشورها کار کرده و کار میکنه.
خب تشکر استاد سرمست. شما پیش از این در اظهاراتتان گفتین که لقب قهرمان حقوق موسیقی از سوی شورای جهانی موسیقی به هنرمندان و موسیقیدانهای داده میشه که اونا در راستای مبارزه برای تضمین 5 حق موسیقی مبارزه کنن. مشخصا اگر بگوین که این 5 مورد کدامند؟
این 5 حق عبارتند از: اول، آزادی بیان با استفاده از تمام امکانات و فرصت‌های موسیقایی. حق دوم، حق آموزش مهارت‌ها و زبان‌های موسیقی. حق سوم، دسترسی به و دخیل بودن در فعالیت‌های موسیقی است. حق چهارم مربوط میشه به هنرمندان موسیقی به صورت اختصاصی که تا بتانن هنرشان را با مردم شریک بسازن. و حق پنجم، حق به رسمیت شناختن یک هنرمند موسیقی است. این 5 حق است که شورای جهانی موسیقی مرئیس حقوق موسیقی هنرمندان جهان و مردم جهان تعیین کرده و 1000 عضو شورای جهانی موسیقی یا نهاد عضو شورای جهانی موسیقی که در 150 کشور فعالیت دارند برای تضمین امی حقوق تلاش میکنند و دادخواهی میکنند.
احمد ناصر سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بود که در مورد دریافت لقب قهرمانی حقوق موسیقی از سوی شورای جهانی موسیقی صحبت می کرد. در شماره قبل پیرامون کهن‌ترین اسطوره در مشرق زمین و روایت تخیل و فانتزی و توصیف در ادبیات پرداخته را شنیدید و اما در بخش ششم در این هفته در مورد توصیف و توصیف اشیا و ماهیت توصیف در ادبیات به گونه اخص در شاهنامه و بحث‌های مرتبط به آن می‌پردازیم. با سپاس از پوهنوال دکتر لبیب، این بخش ششم را من پی می‌گیرم. توصیف همانا ترسیم یا به تصویر کشیدن این یا آن شی، پدیده واقعیت و اشخاص از راه شمارش و آشکار ساختن نشانه ها و علایم نهادین آنها است. بر رنگ مثال در توصیف یک تمثال یا پرتری ما به نشان دادن علایمی چون قامت، پیکر و اندام، رنگ موها، چشم، سن و چند دیگر آن می پردازیم. هر گونه توصیف مستلزم تبارز همزمان نشانه های پدیده‌ای است که مورد توصیف قرار می گیرد. توصیف در آثار حماسی جهات و گونه‌های مختلف دارد. بارسترین آنها عبارتند از توصیف اشیا، توصیف پرسوناژ، توصیف قیافه ظاهری پرسوناژ یا پرتری، توصیف منظره طبیعت یا پرزش و توصیف دنیای باطنی قهرمانان. لازم است تا روی هر کدام از اینها درنگ جداگانه صورت گیرد. توصیف اشیا در آثار حماسی هر حادثه و رویداد مورد توصیف قرار می گیرد، یعنی جریان آن در قید زمان و مکان با تمام جزئیاتش به تصویر کشیده می شود. یکی از ویژگی های توصیف اشیا در آثار حماسی آن است که پدیده ها و حوادث در مکانی نسبتا ناکرانمند و گسترده نشان داده می شوند. از این رو توصیف ویژگی انتزاعی کسب می نماید، بدین معنا که حدود مکان مشخص نمی گردد. مگونی مثال در داستانهای الیاد و ادیسه هومر، در شاهنامه فردوسی نیز حدود مکانی تعیین نشده. زمان نیز مشخص نمی گردد. اگر کدام برهه زمانی هم ذکر گردیده باشد، اون نیز به دور مکان می چرخد. ناکرانمندی مکان و نامشخص بودن زمان به توصیف قهرمان یا پرسوناژ تأثیر می گذارد. در نتیجه قهرمان ها به گونه مبالغه آمیز توصیف می گردند. به عنوان مثال سیکلوب یکی از پرسوناژ های داستان اودیسه هومر که یک آدم خونخوار است، هیکلی نیرومند و چشمانی بزرگ دارد و یک چشم او نیز کور است. جسامت وی چند صد برابر انسان عادی است و چنینها. رستم نیز در شاهنامه خیلی بزرگتر از انسان عادی توصیف گردیده است. همه اینها خصوصیت ادبیات دوره‌های باستان است، اما هر قدر که به دوران کنونی نزدیک گردیم به گونه قانونمند حدود مکانی و زمانی مشخص شده می رود و توصیف نیز از عمق ژرفای قابل ملاحظه برخوردار می گردد. علت این امر آن است که در آثار حماسی تصویر جای خود را به تحلیل وا می گذارد، یعنی اشیاء نخست مورد تحلیل قرار گرفته سپس توصیف می گردن. از این رو برخوردار شدن ادبیات حماسی از ویژگی تحلیلی مستلزم آن است که مقاطع زمانی مشخص و محدود گردند، زیرا تحلیل در مقطع زمانی نامحدود و مکانی ناکرانمند امکان پذیر نیست. از این گفته بر نمی آید که توصیف در آثار حماسی معاصر از بین رفته است. توصیف در آثار حماسی کنونی نیز موجود است، اما آنچه که در دستور نخستین قرار دارد تحلیل است. خصوصیت تحلیلی در آثار حماسی باستان نیز وجود دارد، اما نشان دادن آن کار پژوهشی دقیق می طلبد و آن برای هر کس با آسانی مقدور نیست. حال که درباره توصیف اشیا به مثابه یکی از گونه های توصیف سخن رفت، در رابطه با آن لازم است تا به یکی از ویژگی های مهم توصیف نیز روشنی انداخته شود. آن گونه که گفته آمد نقل و روایت از عناصر نهادین ادبیات حماسی بوده، از خصوصیت عینی بودن برخوردار است، بدین معنا که روایت وابسته به نویسنده نیست و نویسنده هنگام روایت ذهن خود را در آن دخیل نمی سازد. درباره واقعیت یعنی پدیده ها و حوادث همچون ناظری بی‌طرف و غیر جانبدار روایت می کند. به این ویژگی نقل و روایت ارسطو، هگل و دیگران نیز اشاره نمودن و از اینجا برمی آید که آن را به خوبی دریافته بودن. اما مسئله در رابطه با توصیف درست عکس آن است، یعنی توصیف کاملا وابسته به ذهن و خواست نویسنده است. اشیاء و پدیده های موجود در جهان تا زمانی که در اثر هنری توصیف نگردیدن در چگونگی خود آزادن، اما وقتی که نویسنده آن را در اثر خود توصیف می نماید، مطابق ذهن و امیال او ترسیم و به تصویر کشیده می شود. به گونه مثال در شاهنامه، آنجا که فردوسی فرنگیس دختر افراسیاب را توصیف می کند، رخش را به ما، قامتش را به سر و زلف او را به مشک سیاه و دو چشمش را به ستاره سحری مانند کرده است. فرنگیس مهتر ز خوبان اوی، نبینی به گیتی چنان روی موی، به بالا ز سروی سهی برتر است، ز مشکی سیه بر سرش افسر است، رخش را توان کرد نسبت به ما، اگر ماه دارد دو زلفی سیاه، هنرها و دانش ز اندازه بیش، خرد را پرستار دارد به پیش، سیاوش چو روی فرنگیس دید، سراپای آن ماه چون بنگرید، قدی دید سر و رخی دید ما، تا آخر. بدینسان ماهیت توصیف کاملا وابسته به ذهن و خواست نویسنده است و باز این قانونمندی عمل می کند که هر قدر از زمان معاصر دور شویم وابستگی توصیف به نویسنده بیشتر است و هر اندازه که به زمان کنونی نزدیک گردیم این وابستگی را کمتر می یابیم. و اما در هر صورت وابستگی توصیف به ذهن و امیال نویسنده وجود دارد. یکی از دلایل آن این است که خصوصیت تحلیلی در ادبیات حماسی جایگاه خود را حفظ می نماید و همچون ویژگی مهم ادبیات حماسی باقی می ماند. نویسنده در توصیف اشیا زیاده روی نمی کند، بلکه از اصل انتخاب و گزینش بهره می جوید. از آنجا که گزینش و انتخاب فقط مربوط به ذهن نویسنده است، بنابر این توصیف خصوصیت وابستگی خود را به ذهن نویسنده حفظ می کند. توصیف پرسوناژ در ادبیات حماسی در قبال توصیف اشیاء، توصیف پرسوناژ از اهمیت بزرگی برخوردار است. منظور از پرسوناژ سیمای انسانی است که در آثار ادبی تصویر می گردد. پرسوناژ یا اشخاص نیز در اثر حماسی در حال تحریک و پویایی ترسیم می گردن که به توضیح جداگانه هر کدام آنها می پردازیم. شنونده های عزیز، بخش دیگر این تقسیمات ادبی را در هفته آینده پی می گیریم. با سپاس از استاد لبیب. شنونده های عزیز، این شمار از مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان رسید. روزتان خوش و با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.